أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله اول از دو مسئله‌ای که در مسئله 27 تحریر مطرح شده بود، همه مطالب مورد بررسی قرار گرفت. تنها یه نکته رو من عرض بکنم، البته در اصل حکمش، و الا شروط و مقدار به اصطلاح یا محدوده جواز حالا مونده عرض میکنیم، اما نتیجه کلی این شد که بالاخره نظر به زنان ذمی بلکه مطلق کفار، همطور که در متن تحریر آمده و مرحوم سید در عروه هم فرمودن، جائزه. و تعلیلی که برای این حکم میتوانیم ذکر بکنیم، علتی که میتونیم برایش ذکر بکنیم در مورد زنان ذمی، همین مسئله عدم الانتهاء به نهی که در روایت هم آمده، لأنهن اذا نهین لا ینتهین، و البته خلافاً لصاحب الجواهر که این را در محدوده حرج قرار دادند، یه مقدمه متویه‌ای باید اینجا گنجانده بشه که بگیم اینها از طرفی اگر نهی بشوند از این نهی اثر نمیپذیرند، و از طرف دیگر اگر ما بخواهیم در کوچه و خیابان از نظر به اینها اجتناب بکنیم این موجب عسر و حرج میشه، پس جواز نظر ثابت میشه. این رو ما رد کردیم. دقت بفرمایید، مسئله عسر و حرج اینجا نقشی نداره. انهن اذا نهین لا ینتهین، این معناش اینه که اینها چون این حکم الهی را گردن نمیگیرند، نمیپذیرند نهی را، لذا احترام هم ندارن. بر همین اساس این دو گفتیم به هم قابل بازگشته. یعنی ملاکی که در اینو من دارم از این جهت تو جنبندی عرض میکنم، چون ما با این مسئله در مورد زنان بادیه نشین هم کار داریم و در مورد به اصطلاح زنانی که حتی بادیه نشین نیستند و مسلمانند و این خصوصیت رو دارن، مثل این وضعی که الان وجود داره. عرض به حضور شما، در این مورد هم ما کار داریم با اینا. بالاخره علت جواز نظر عدم الانتهاء به نهی، و این عدم الانتهاء به نهی موجب میشه که بگیم اینا لا حرمت لهن، یعنی در حقیقت این دوتا به هم مرتبطن. وقتی به کسی نهی از کشف رأس و وجه و اینها میشه و او گوش نمیده، این در حقیقت که انه خودش احترام رو از خودش سلب کرده، لذا اون لزوم اجتناب یا به تعبیر دیگر حرمت نظر نسبت به نساء اینجا دیگه منتفی میشه، اون عموم کنار میره. این عرض به حضور شما به اصطلاح حکم به جواز میشه. و دقت هم بکنید ببینید یه مشکلی که سخن صاحب جواهر داره اینه که واقعا ما اگر بخوایم این رو محدود به دائره حرج بکنیم خیلی دائره حکم ممکنه مزیق بشه و این با ظاهر روایت سازگار نیست. لأنهن اذا نهین لا ینتهین، این ظهور در این داره که این علت جوازه و اساسا کاری به مسئله حرج نداره. اگر اونی بود که صاحب جواهر میفرمود خب اینجا باید اصلا مسئله دائر مدار حرج بشه، اون رکن اصلی رو در این علت پیدا کنه. و این که حالا این روایت با این لسان داره میفرماید لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء اهل ذمه یا شعور نساء اهل ذمه، این کلمه داره یک حکم کلی و عام رو بیان میکنه. این ناظر به مواردی که ممکنه کسی در خیابان بره و نگاهش مثلا به زنان ذمی بیفته در حالی که حجاب ندارن، بعید ناظر به اون مورد باشه. لذا عرض به حضور شما میتوانیم بگیم این حکم به نحو عام جواز نظر در مورد زنان ذمی رو ثابت میکنه و این علت که اذا نهین لا ینتهین یا عدم الحرمه که عرض کردیم چه بسا اینها قابل بازگشت به یک دیگر باشن و هم روایت سکونی هم روایت عباد ابن صهیب در حقیقت یک امر رو دارن بیان میکنن، عرض به حضور شما. خب این اصل این مسئله رو ثابت میکنه و دیگه مشکلی هم بین این دو روایت نیست که بخوایم مثلا بگیم یکی از این دو روایت نسبت به دیگری جنبه تقیید داره، مثلا یکی مطلقه یکی مقید اون محسوب میشه، دیگه نیازی به این امور هم نیست. و همطور که قبلا هم گفتم این در حقیقت خواد بگه نوع این زنان چون این چنین هستن، باورشون اینه و اعتقادی به پوشش در این حد ندارن، یعنی غالبا این چنین هستن، لذا عرض به حضور شما نظر به اینها جایزه و دیگه لازم نیست این مسئله همه جا مورد آزمایش و آزمون قرار بگیره که اول ما اینها را نهی بکنیم، اگر من انتها نداشتند نظر به اونها جایز باشه. بله اگر فرض بفرمایید یه نکته اینجا ممکنه وجود داشته باشه و اون این که خب حالا اگر فرض کنید زن ذمی بود که به طور متعارف شخص خود او عادت به پوشش داشت، یعنی فرض کنید یک زن ذمی مانند یک زن مسلمان خودشو میپوشون، موهاش رو بپوشونه، دقت فرمودی؟ حالا اگر یه جای این زن ذمی کشف رأس داشت میشه به اون نگاه کرد؟ نه اینکه خودش رو در معرض قرار بده.
جای اون روایات که به نام مطلق یه لا حرمت علیه سوال زمن نفی جنس دیگه، یعنی اینا فرق نمیذاره خودشون در خودشون حرمت قائل باشن یا نباشن، هیچ حرمتی برای نساء اهل ذمه.
خب نه دیگه، اگر ما این رو برگردوندیم به اذا نهینه لا ینتهین یا اذا نهینه رو برگردیم به این، میگیم اینها لا حرمت لهن، چرا؟ چون اذا نهینه لا ینتهین،
اینکه حکم او تعلیل حکم نه تعلیل لا حرمت لهن.
نه دیگه، تعلیل حکم ما این دوتا هم، یعنی که هنه میگیم مضمون روایت ابن سهیب، عباد ابن سهیب با روایت سکونی یه چیزه، هر دو دارن میگن لا بأسه به نظر الی نساء اهل ذمه مثلا. خب منتها یکی وجه را عدم الحرمه قرار داده، دیگری عدم الانتهاء. و اگر ما گفتیم عدم الحرمه به خاطر اینی که به خاطر عدم الانتهاءه، اینا لا حرمت لهن، چرا؟ چون گوش نمیدن وقتی بهشون میگیم ما خودتون رو بپوشونید. حالا یعنی خودشون این احترام رو سلب میکنن. حالا اگر یه زن ذمی
این
احترام داره، دیگه احترام داشت که خودو تکلیف نه، تکلیف نمیه عدم الانتهاء. اگر فرض کنید یک زن ذمی خودش این مسلمانان حجاب داره، یعنی انتهاء دارد، این دیگه میشه مثل این که ملحقه به مسلمان ها شده. ما داریم یه تفسیری از عدم الحرمه میکنیم که اون مسئلهی که شما میگید و دیگه ازش استفاده نمیشه. دلیل اون نیست، اون دلیل اشکال داره، اون دلیل اصلا اشکال داره، اون رو رد کردیم. حرمت هم ندارن، ما گفتیم نه احترام ندارن، حرمت ندارن، فقط من ناحیت نظره، نه اینکه مطلقا حرمت ندارن.
چرا آیت بکنن چه نکنن اونا ندارن.
خیلی
دلیل ناظر مسلمینیه که احترام دارن، میتونن احترامشون رو حفظ کنن، میتونن نکنن، ولی ذمی اصلا چه بکنه.
شما اینو اجازه بدید، ما اونجا هم میرسیم، اونجا هم میرسیم که این عدم الحرمه ازا نهین الاینته اینا معناش چیه. اینجا من دارم عرض میکنم بنابر اون چی ما گفتیم، ما با دیگران کار ندارم چه نتیجه ای گرفتن، بنابر اون چی که ما گفتیم نتیجه این است که اینها یجوز النظر الیهن، دلیلش هم عدم الحرمه یا عدم الانتهاء، ریشه عدم الحرمه هم عدم الانتهاء، اونم به حسب قالب و نوع اینهاست. بنابراین لازم نیست مورد آزمون قرار بگیره ببینیم آیا اینها به اصطلاح انتهاء پیدا میکنن به نه یا نه. و باز یک ثمره و نتیجه این تفسیر از روایات اینه که خب حالا اگر یک ذمی به نوع ولو میگم برخلاف سایر زنان ذمی، این به طور کلی مثل مسلمانان حجاب داره، آیا میتوان به این نگاه کرد؟ عرض کردیم بنابر این تعلیلی که در روایت، نه، این چون در حقیقت انتهاء به نهی دارد دیگه. آقا اجازه بدید من با حرفای دیگران کار ندارم، نه انتهاء به نهی دارد، بنابراین این حرمت را از خودش سلب نکرده، این در این جهت، من با جهات دیگه الان کار ندارم.
احترام از چه جهت؟
حالا اجازه بدید بذم اینو بریم.
احترام از جهت امر شرع، نهی شرع، انتهاء به نهی شرع، اون وقتی رعایت میکنه احترام.
بله.
چی رعایت میکنه؟
رعایت میکنه، اصلا اینجا فرض کنید، فرض کنید اصلا قبول نداره ولی میگه من اینو قبول دارم، میگه من این ایه من
احترام نیست.
چرا احترام؟
احترام زمانیه که بگه آقا من این دین رو قبول دارم.
نه خب همین، شما رفتید تو ذهن تو این سمت که عدم الحرمه در اینها مثل عدم حرمت دواب به عدم داره دیگه، اینجوری تصور کردی.
نهی شرع در حجاب
خب نه نه، این قیود رو پیش خود اضافه نکن، اینا رو نداره، اینا رو نداره. خب اینو داشته باشید. حالا ما با این مسئله، اگر ما این ملاک را دقت بکنیم، اگر این ملاک را اینجا به اصطلاح در نظر بگیریم، اونگاه در مورد زنانی که، حالا اینو باید در ادامه این بحث در بحث بادیه نشین ها مطرح بکنیم، در مورد این زنان غیر بادیه نشینی که در شهرها هستن ولی همین ملاک در اینها وجود داره، ازا نهین لاینتهین و خودشون سلب احترام از خودشون میکنند، عرض به حضور شما، این رو باید وقت در موردش طبق این بیان باید قائل به جواز نظر بشی که حالا اینو باید عرض میکنه. اما بعد از بیان اصل حکم و شمول حکم جواز نظر نسبت به مطلق کافرات که گفتیم هم از تعلیل قابل استفاده است، هم از ذکر علوج در این روایات قابل استفاده است، میرسیم به دو شرط این حکم. مرحوم امام رحمت الله علیه دو شرط برای جواز و نظر ذکر کردن، همطور که سید و دیگران هم همین کار کردن. میفرماد یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار مع عدم تلذذ و ریبه، اعنی این تعبیر تحریره، اعنی خوف الوقوع فی الحرام. این دو شرط رو ذکر کردن. البته محدوده جوازم یه نکته ایه که بعد از این ذکر، حالا اینو حل کنیم بریم سراغ بیان محدوده جواز نظر. خب اینو مرحوم سیدم با همین با یه مثلا به جای اعنی حالا ایشون ای آورده مرحوم سید، تلذذ و ریبه. البته عرض به حضور شما مرحوم حاج شیخ مؤسس محترم حوزه یه شرط سومی هم اضافه کرده، فرموده والاهوتو الا یکون النظر مقصودا اصلیا، این غیر از تلذذ و ریبه است. یعنی که انه میگه علاوه بر این که این نظر نباید با لذت باشد، نباید با ریبه باشد، شرط سوم اینه که مقصود به ذات و مقصود اصلی نباشه، یعنی بی جهت نگاه نکنه، یعنی عند الحاجه عند الضروره، مثلا موقع خرید و فروش، موقع صحبتی که لازمه میتونه نگاه بکنه، اما اگر نظر مقصود اصلی باشد ولو لم یکن ان تلذذن و ریبتن لا یجوز. این یه شرط سومی است که مرحوم حاج شیخ اینجا اضافه کردن. بله این در حالا ببینیم اولا این سه تا شرط اینجا بالاخره به چه دلیل ثابته و عرض به حضور شما هر ستاش مورد قبوله یا بعضی. ببینید راجع به شرط لذت که بحثی نداره، این دیگه تقریبا روشنه و ما در گذشته هم درباره این بحث کردیم، یعنی اصل عدم و جواز نظر مع تلذذ ادله متعددی داره و این ثابت شده است، دیگه نیازی به تکرار این نیست، ما اینو ارجاع میدیم به گذشته. در مورد ریبه یعنی شرط دوم، خب اینم ما در گذشته بحث کردیم، ریبه قطعا غیر از تلذذه، در این تردیدی نیست، تلذذ همون نظر هم نظر با تلذذ همون نظر با شهوته، اما ریب غیر از تلذذه. در این که حقیقت ریبه چیه باز اینم ما تفصیلاً در گذشته دربارش بحث کردیم. در مورد ریبه دو سه تا مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که حقیقت ریبه چی اصلا، دقت فرمودید آیا اساساً ریبه به چی میگن؟ یک. دو، آیا خود ریبه، یعنی نظر با ریبه، حرامه یا نه؟ و دلیلش چیه؟ چون در مستندش هم باز بحث و اختلافه. من باز در مورد خود ریبه ارجاع میدم به مباحث گذشته که ما سابقا به تفصیل چندین جلسه در این رابطه بحث کردیم. الان یک گزارش اجمالی و کوتاه میدم. خود امام رحمت الله علیه در متن تحریر، همطور که مرحوم سید هم فرموده، ریبه را به معنای خوف الوقوع فی الحرام گرفته. خوف الوقوع فی الحرام، خب یعنی چی؟ خوف وقوع در حرام، که حالا به تعبیر شهید ثانی در مسالک خوف الفتنه، چون عرض به حضور شما در کشف اللسان برای حرمت نظر سه تا چیز گفته: یک، ریبه، دو، تلزز، سه، خوف الفتنه. یعنی جدا کرده خوف الفتنه را از ریبه. اینجا عبارات یه خورده مختلفه. ببینید عبارت کشف اللسان اینه: وهیه ما یخطر بالبال من النظر، اونی که از نگاه در ذهن نقش میبنده، خطور ذهنی، خطور در ذهن، دون تلذذ به، یعنی در اینجا تلذذ و شهوت نیست، و دون خوف افتتان، خوف افتتان هم نیست. ببینید چقدر اختلاف نظره. یه عده میگن ریبه عبارت از خوف الوقوع فی الحرام، یه عده میگن همون خوف الفتنه است، خوف الوقوع فی الحرام رو میگیرن خوف الوقوع فی الفتنه. باز یه عده بین خوف الوقوع فی الفتنه با ریبه فرق گذاشتن. یه عده‌ای نسبت بین تلذذ و ریبه رو عموم خصوص مطلق میدانن، میگن کل لذتن ریبه ولی کل ریبتن لم تکن بلذتن. بعضی ها نسبت لذت و ریبه را عموم خصوص منوج میدونن، میگن یه جاهایی لذت هست ریبه نیست، یه جاهایی هم ریبه هست و لذت نیست، و یه ماده اجتماع هم دارن. انعاد میفرمایی اینجا عرض به حضور شما خیلی با هم اختلاف نظر دارن. اینجا الان ملاحظه کردید کاشف اللسان ریبه را به معنای خطور در ذهن گرفته. خب این که میگه ما یخطر ببال من النظر یعنی چی؟ ها؟ ما یخطر ببال من النظر، اونی که به ذهن میاد یعنی صرف این که تصویر در ذهن نقش ببنده، این که بلاخره آدم هرچی ببینه تصویری تو ذهن آدم میاد دیگه، یا نه المیل الی الوقوع فی الحرام مع المنظور الی، یه خطور خاصه، یعنی این که در ذهنش نقش ببنده و میل پیدا کنه با منظور الی مرتکب حرام بشه. دقت فرمودید؟ حالا این حرامم لزوماً زنا نیست، تقبیل الحرام داریم، لمس حرام داریم، نه به اصطلاح نظر که خودش چیزی، نظر حرام چیز دیگه است. الان داریم اون به اصطلاح میل به وقوع حرام داریم، دارم میل رو معنا میکنم، لمس حرام داریم، اینا چیزایی که اینجا وجود داره. ببینید، پس خطور به ذهن، خطور به ذهن که از دیدن اون ایجاد میشه، یعنی نگاه واریبه، یعنی میشه این نگاهی که میل به وقوع حرام را با منظور الهی ایجاد بکنه، و الم یکن، عرض به حضور شما، یا و ان کان عالما به عدم وقوعه، یقین داره که این حرام واقع نمیشه. این میشه نگاه باریبه. ببینید، و ان کان عالما به عدم وقوعه، این نگاه باریبه است. اون وقت تازه احتمال دارد که میل به وقوع حرام نه با خصوص منظور الهی، ممکنه با دیگری، یعنی یک نگاه ممکنه شرایطی رو ایجاد کنه که مطلق وقوع در حرام را زمینش و فرام میلش رو ایجاد بکنه، نه خصوص منظور الهی. پس ببینید، حالا اینجا عرض کردم، من فقط چون قبلا مفصل بحث کردیم این دو نکته رو الان اینجا میخوام عرض کنم. یک، این که ریبه با تلذذ فرق داره، نگاه با ریبه نگاه با شهوت نیست. حالا یه وقتایی ممکنه با شهوت هم آمیخته بشه، دو تا عنوان پیدا میکنه. نگاه با ریبه یعنی نگاهی که میل به وقوع حرام را نه با خصوص منظور الهی در انسان تقویت بکنه.
میلی ایجاد کنه، دوباره نظر کنه،
حالا نظر اونم ممکنه. پس ببینید، اجازه بدید، خوف الوقوع فی الحرام که در کلام امام آمده، در واقع یعنی نگاه به گونه ای باشد که میل به ارتکاب حرام در انسان ایجاد بکنه، به ای نحو کان، چه با منظور الهی چه غیر منظور الهی. و البته دقت بفرمایید، اینجا بحثه که خب این نگاه به چه دلیل حرامه؟ دلیل بر این که نگاه با ریبه حرامه چیه؟ چون این میل حتی ممکنه بدون نظر هم در انسان ایجاد بشه. میل به وقوع حرام بالاخره بر اساس تخیلات، گمانها، اینها ممکنه نه، در بشر این چیزا پیش میاد. خب حالا که معلوم شد ریبه غیر از تلذذه، یه شرطی غیر از شرط تلذذه، میگه نگاه به زنان ذمی بلکه مطلق کفار جایز است، به شرط اینکه یک، بدون لذت باشه، دو، بدون ریبه باشد، یعنی نگاهی نباشد که موجب ایجاد این میل در انسان بشه. خب دلیل بر حرمت این نظر چیه؟ اینجاست که عرض به حضور شما، خب باید به طور کلی این بحث بشه دیگه، در اونجا فرقی بین ذمی و غیر ذمی نیست. دلیل بر حرمت این عرض به حضور شما چند تا چیز میتونه باشه. یکی اون دلیلی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن، ما قبلا هم گفتیم آیه 5-7 سوره مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فرمود این به طور کلی این رو حرام میکنه، میگه اینها کسانی هستند که نسبت به فروج خودشون حافظن. معنای حفظ الفرج یعنی اهتمام، حفظ الشی حالا کلی، حفظ الشی یعنی اهتمام به یه چیزی که این در خلاف مسیر خودش و اونچه که متوقع از آن است واقع نشود. وقتی آیه میگه حفظ الفرج دارن و اهتمام به حفظ الفرج را نشون میده، طبیعتا نگاه با ریبه چون موجب میشود انسان در معرض زنا قرار بگیرد و عورت و فرج را در معرض زنا قرار بدهد، این مشمول نهیه. نهیی که در این آیه هست والذین هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اینجا نهی شده از عدم رعایت، یعنی عدم حفظ الفرج، و امر به حفظ الفرج شده. و چون چنین نظری، نظر معریبه، نظر به زنان معریبه انسان را در معرض زنا قرار میدهد، لذا نهی شده و از اون خواستن از اون اجتناب بشه. این یه دلیل. خب ما این دلیل رو قبلا هم بحث کردیم، این واقعش اینه که حرمت نفسی برای ریبه ثابت نمی کنه. با این دلیل ما نمیتونیم بگیم حفظ، بله حفظ از اینکه به اصطلاح خود فروج به اصطلاح تعدی به اونها بشه، اما اینکه مقدمات و نمیدونم زمینه ها و اینکه مقدمه حرام، اصلا بالاخره اصل مسئله در رابطه با ریبه اینه که ما خواهیم اثبات کنیم حرمت نفسی را، ظاهر کلمات آقایون و ادعاهای اینها حرمت نفسی ریبه است، ولی این دلیل حرمت نفسی رو ثابت نمی کنه. حالا اگر فرض کنید این شد ولی فرجش هم حفظ کرد، مشمول این نهیه؟ و این شمولی که برای حفظ گفت، حفظ، حفظ خود فرجه، یعنی این که به گناه نیفته. با این آیه حفظ الفرج، لزوم حفظ الفرج ثابت میشه، اما این که ممکنه یه کاری این رو در معرض قرار بده، این از این آیه استفاده نمیشه. بله، یه دلیل دیگرم باز اینجا ذکر کردن که اون آیه عرض به حضور شما فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، آیه 32 سوره احزاب، که میگن خب عرض به حضور زنها نباید مثلا با ناز و عشوه سخن بگوین، چون موجب میشه طمع بیفته در دل ناپاکان و اونها را به امور محرمه بکشاند. برای این اساس هر کاری که زمینه مثلا یک امر حرامی رو فراهم بکنه اشکال داره. لذا نظری که انسان را در معرض انجام حرام قرار میده و ممکنه این دل ناپاک را به یه سمت و سوی دیگری ببره، این جایز نیست. خب واقعش اینه که اولا این حالا یه تکلیفیست در خصوص زنان، به خصوص صحبت کردن این چنینی رو برای اونها به عنوانه مورد تحریم قرار داده و حالا وجهش رو هم ذکر کرده. اما این در مورد عرض به حضور شما نظر معریبا نمیتونه اثبات حرمت نفسی بکنه. ببینید ما میخوایم ببینیم آیا واقعا حرمت نفسی برای نگاه با ریبه ثابته یا نه، این دلیل هم نمیتونه اینو اثبات بکنه. لذا مجموعاً به نظر میرسه حرمت نظر معریبه حرمت تریحیست، نه حرمت نفسی، مطلبی که ما قبلا هم عرض کردی. بله؟ بله. اگر بله؟ خیلی خوب. اگر شد کشف عظیم میکنه این نظرم حرام.
که تحت اختیار انسان نیست، که یعنی مکلف به چیزی هست که
مثلا خیلی چیزایی دیگه که حرمت طریقی داره.
مثلا این کارو انجام بده نه نده، نمیدونه میشه
تشخیص. میگیم همین. اگر احسن. اگر منجر به آن شد
اگه شما بهش بگید جایز انجام بده بعد بعدم بهش بگید کار حرام انجام دادی، عقاب داره دیگه.
ما نمیگیم مطلقا جایزه، میگیم جایزه به شرط، جایز یعنی حرام نیست به شرط آن که تش چیز دیگه در نیاد. اگر چیز دیگری در بیاد هم اون حرامه و هم کشف از حرمت این
نمیدونه که این تش چی میشه، این
فعل
نتیجه
فهم
شما
نیست
دیگه.
خب حالا شما در موارد حرمت طریقی و وجوب طریقی چی کار میکنیم؟
واجبه دیگه. اینطور باشه واجبه.
نه کی میگه واجبه؟ کی میگه حرامه؟ حالا وجوب غیری فرق میکنه.
این
حرمت
این فرد اگر بگیم جایزه بعد انجام بده بعدن معلوم بشه که اینطوری شده،
بله بله،
بعد اون فعلی که بهش گفتیم جایزه میشه حرام.
نمیگیم جایزه از اول بهش میگیم، میگیم آقا، میگه آقا من از این راه برم، میگه به شرط اینکه تو مواظب باشی تو چا نیفتی، نمیدونم این چیزا رو مواظب باشی اب نداره، اما اگر مواظب نباشی میره چی میشه؟ میره تو چا میخوام. میگه ما از اول بهت گفته بودیم این لسان این همینه. حرمت طریقی معنا چینه؟ میگه اگر این چنین بشود حرامون.
اگه بدون اینجوری میشه
لا اله الا الله. اگر بدونه چی آقا جون من؟ بدونه چی؟ میگه اصلا فرض بفرمایید این خودش یه دستور به مراقبت. خب اینم از این نتیجه. نتیجه اینه که در مورد نظر معریبه عرض به حضور شما به نظر میرسه ما نمیتونیم حرمت نفسی براش قائل بشیم، اگرچه ظاهر کلمات اینه. و اون سومی که الله این شرط سوم که مرحوم آقای حائری به صورت احتیاط وجوبی فرمودن که ولاهبت ان لا یکون النظر ان لا یکون النظر مقصودا اصلیان، خب عرض به حضور شما این یه چیزی غیر از اون دوتاست. حالا اینو دیگه چون وقت گذشته حالا فردا الحمدلله رب العالمین.